منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
یکی از موارد مهم برای ساختمان ها و سازه های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگ سازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ های صنعتی، رنگ های دریایی، رنگ های صنعت خودروسازی، رنگ های ساختمانی و عایق هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت میکنه.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده هفت اقلیم به نشان روشن میراث فرهنگی. هفت اقلیم در نخستین روز هفته به موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌پردازد. اگر در نخستین روز از هفته شنونده هفت اقلیم بوده باشید، در هفته‌های گذشته الان یک صندوقچه، یک گنجینه از اطلاعات میراثی و گردشگری ایران زمین در قلب‌های شماست. همواره این نغمه هفت اقلیم من رو به یاد جاده ابریشم میاندازه، جاده‌ای که در شکل گیری بسیاری از فرهنگ ها، آیین ها، قصه ها، متل ها نقش بسیار ویژه‌ای داشته، چون تاجران و بازرگانان انبارهای فکری و ذهنی خودشون رو از این دیار به اون دیار منتقل میکردن و این قصه ها و مثل ها و فرهنگ ها مدام در حال تغییر حالتی به حالتی دیگر بودن و خودشون رو متناسب می کردن با شهر و دیاری که تاجران به اونجا می رسیدند. در هفت اقلیم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ما هستید. امروز 16 مهر ماه روز جهانی کودک هست. این روز رو به تمامی کودکان ایران زمین شاد باش میگیم. امید که روزهای کودکیشون سالها بعد که بزرگتر شدن، برکشیده شدن، برومند شدن، روزهای خوشنشانی برای اونها باشه. همینطور دیروز 15 مهر ماه هم روز جهانی روستا بود. ما امروز به همین دو مناسبت محورهای اصلی برنامه‌مون رو رقم زدیم. در بخش اول در مورد کودک و گردشگری صحبت می‌کنیم، سپس گردشگری روستایی در ایران رو می‌کاویم. معمولاً به فراخور یکی از موضوعات برنامه هفت اقلیم پرسشی رو هم در میاندازیم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگوی بیشتر. به همین مناسبت 15 مهر ماه یعنی روز جهانی روستا از شما هم میپرسیم که جذابترین، عجیبترین و خاصترین روستای گردشگری که به اونجا رفتید، به اونجا ساکن شدید، به اونجا رو تماشا کردید کدام روستا بوده؟ اون رو برای ما معرفی کنید. زیباترین، خاصترین و جذابترین روستای گردشگری که تا حالا تماشا کردید. برای ارتباط با برنامه زنده هفت اقلیم میتونید از دو شماره تلفن و یک شماره پیامک استفاده کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در هفت اقلیم امروز آقای دکتر عبدالعلی پور پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری همراه ما هستند و بخش کارشناسی رو به اتفاق ایشان تقدیم شما میکنیم. الان هم آماده هستند تا ما گفتگومون رو با ایشان آغاز کنیم. درود بر شما آقای دکتر عبدالعلی پور، خیلی خوشحالم که با شما قرار هست صحبت کنم.
سلام آقای محمدیان، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. آقای محمدیان
سپاسگزارم، متشکرم. ما روز جهانی کودک رو شاد باش گفتیم به همه کودکان. در تقاطع این روز و موضوع برنامه ما که به هر روی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هست، دوست داریم ببینیم که این دو آیا تلاقی با همدیگه دارن؟ یعنی در منظومه گردشگری هیچ ایده های کودکانه‌ای هم وجود داره؟ یعنی کودک و گردشگری چطور با هم در میآمیزند؟
خدمت شما خواهم که بله، روز 16 مهر خب روز جهانی کودک هست. طبیعتاً خب اگر بخوایم تو بحث کودک و گردشگری بخوایم یه گریزی بزنیم، شاید بشه گفتش که ما به خصوص در موضوع آموزش باید بپردازیم به بحث جدی از سطوح مختلف در مقاطع مدارسمون، در مرکز آموزشیمون، که بتونیم به نوعی بحث ترویج گردشگری رو از مقاطع و سنین پایین‌تر با آموختن بسیاری از آداب تو این حوزه رو به کودکان و نوجوان عزیزمون داشته باشیم. اما اینکه جایی اگر خدمت شما عرض کنم که موضوعی باشه که بشه راجبش صحبت کرد و ترغیب کرد بچه‌ها و کودکان رو به بحث گردشگری، به نظرم میرسه که متاسفانه ما هنوز آنطوری که باید و شاید در این حوزه و در این موضوع گروه پیدا نکردیم.
بله.
آشنا کردن بچه هامون، کودکانمون با مفاهیم و موضوعات مختلف، از جمله حالا اون چیزایی که ممکنه که در متون کتاب درسیشون وجود داشته باشه، و احیانا اگر اینها برای آشنا شدن با مفاهیم تاریخی میرن به مراکز مختلف، به خصوص موزه ها گروه پیدا میکنن، هنوز ما موزه هامون که مراکز مختلف آموزشی هستن به لحاظ آموختن بسیاری از موضوعات تو مفاهیم تاریخی کشور، بخش هایی رو برای کودکان تعبیه نکردن. شاید این بشه گفته چه که شروع تازه میتونه باشه، که اگر ما بخش کودک یا نوجوان رو تو مفاهیم موزه داریمون در کنار فعالیت های موزه داریمون داشته باشیم، در واقع بشه گفتش که راهنمایان این حوزه برای کودکان به زبان کودکی مفاهیم موزه‌ای یا تاریخ رو بیان بکنن تو حوزه گردشگری، راهنمایان گردشگری که تو این سنین و مقطع هستن. خب ما هنوز متاسفانه به این موضوع خیلی نپرداختیم. شاید بشه گفتش که بعضی از مراکز و جاهایی که حالا این فعالیت رو شروع کردن و میخوان شروع بکنن، با به اصطلاح روایت هایی که خودشون دارن از مفاهیم موزه، به این موضوع شاید به نوعی پرداخته باشم. در روز جهانی کودک ممکنه که مراسمی هم در خیلی از مراکز مختلف به اصطلاح تاریخی یا محوطه ها و بناها مختص داشته باشه به این که به هر حال تو حوزه باستانشناسی، تو حوزه تاریخ، تو حوزه موزه بتونن در واقع نمایشگاه ها یا چه می‌دونم برنامه های متنوعی رو داشته باشن برای اینکه با زبان کودکی بتونن این مفاهیم رو به خوبی منتقل کنن به بچه های ما، حالا از مقاطع مختلف سنی، حالا توی مقطع ابتدایی همینطور تا مقاطع بالاتر، که بتونن در واقع این موضوع رو به راحتی حل بکنن و کنار موضوعات آموزشی خودشون به راحتی بتونن با زبانی که باید با موضوع مفاهیم میراث فرهنگی تاریخی و جاذبه های مختلف به اشکال مختلف آشنا بشن. به نظر میرسه که حالا خیلی کار داریم، ولی شاید بشه گفتش که جایی که باید این موضوع بهش پرداخته بشه، به نظر من مهمترین به زنگاه مراکز مهم تاریخی، محوطه ها و موزه های ما هسته که باید به این بخش اهمیت ویژه بدن.
خب من یک موزه کودک رو میشناسم در خیابان حجاب و بسیار هم با آنجا رفتم. این موزه اختصاصی کودکان هست.
همون کانونه.
بله دقیقاً، در خود محوطه کانون و محوطه حجاب. به جز اون ویژه کودکان که حتی مربیان هم مربی کودکان باشن، آنچه که قرار هست به نمایش در بیاد برای کودکان باشه، من نمیشناسم. اما یه علامت سوال بزرگ به نظر میرسه اینجاست، و آن این که آیا در این دهه های پشت سر هیچ ایده‌ای وجود نداشته برای مثلا یک تفاهمی میان وزارتخانه مثل وزارت آموزش و پرورش با مثلا سازمان یا وزارتخانه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگر؟ این تفاهمه هیچ وقت قرار نبوده که وجود داشته باشه، هیچ انگیزه‌ای براش نبوده. خیلی مورد ریشه‌ای هست، یعنی بالاخره آموزش پرورش به این باید فکر می‌کرده یا میراث باید به این فکر می‌کرده؟
اتفاقا موضوع بسیار مهمیه، ولی هرچی که ما از این فضای مثلا حالا بحث تعاملات و تفاهم‌نامه های اعتباری بلا اعتبار هم خب کم که وجود ندارن که هر از گاهی به مناسبت های مختلف اینا بین دستگاه ها
بدل
میشه، امضا میشه، ولی متاسفانه هیچ گونه فعالیت جدی تو این حوزه صورت نمیگیره. به نظرم میرسه که بهترین پیشنهاد سپردن این گونه فعالیت ها به NGO ها هستش. حالا اگر بگیم
سازمان های مردم نهاد،
سازمان های مردم نهاد بپردازن، انجمن های درست بکنن، چه میگم حالا مثلا همچون نهاد هایی میتونه به نظرم به شکل خودجوش و مردمی یا کسانی که علاقه من به حوزه کار در حوزه کودکان و جوان هستن که کم هم نیستن به اعتقاد من، حالا رسانه ملی، چه میگم فضاها، کسانی که حالا به طور ویژه برای این بخش دارن فعالیت میکنن، همون کانونی که شما اشاره فرمودید، ببینید میتونه یک ارتباط بسیار تنگ و تنگی بین موزه ها و مدارس آموزش پرورش وجود داشته باشه که غالبا این بازدیدهایی که از این مراکز صورت میگیره به شکل هدفمند باشه. این هدفمند کردن بازدید بچه ها از موزه ها مراکز محوطه های تاریخی به اعتقاد من کم اثر نمیتونه باشه و میتونه بسیار مثلا ارزشمند باشه و بشه ازش در واقع خوبی جای خوبی هم گرفت.
بسیار.
ببینید شما وقتی که یه مدرسه با یک مرکز چه میدونم موزه ای یا یک محوطه تاریخی ارتباط تنگ و تنگ داشته باشه، تعداد دانش آموزان ها برای گذروندن اوقات فراغت به یک محوطه تاریخی، یک موزه یا یک مجموعه نبرن، رها کنن بچه ها رو یله همونجا که بچرخن و هیچ گونه آموزش و هیچ گونه در واقع بار آموزشی هم نداشته باشه. حالا درسته که اوقات فراغت است که بچه ها اینجوری بهش فکر میکنن، ولی هرگز اینجوری نبوده. یه بخشش میتونه این باشه، یه بخشش واقعا اعتقاد دارم که موزه ها به عنوان حالا لابراتوار، اگر بلا تشبیه اینجوری نباشه، لابراتوارهای تاریخ حالا این کشور هم بهشون اینجوری بهشون نگاه بکنیم.
بله.
بسیاری از متون درسی بچه ها موضوعاتشون به صورت ملموس در موزه های ما بدونه
کاملا
بوده تاریخ تمدن. چه اشکالی داره یه کلاس درس تاریخ یه معلم تاریخی در فلان موزه با هماهنگی خود موزه تشکیل بشه، بچه ها برن بشینن پای یک چه می‌دونم اثر تاریخی، یک نقش برجسته، یک لوح، یک ویترین و یا یک شیء تاریخی با ارزشمند، معلمی بیاد اونجا باشه که راجع به حالا اون موضوع مثلا اون شیء تاریخی صحبت بکنه، راهنمای موزه به زبان بچه‌ها بتونه اینا رو براشون برای بچه‌ها توضیح بکنه و صحبت بکنه، خیلی راحت‌تر بچه‌ها با این گونه اشیاء با آثار و اشکال مختلف ارتباط برقرار می‌کنن و کار یادگیریشون تو مفاهیم تاریخی که از جمله در متون کتب درس شناخت به نظر می اتفاق می‌تونه اتفاق فرخنده باشه. تصور می‌کنم که بعضی از موزه‌ها، مراکز، حالا چه می‌دونم حالا کاخ‌ها، مجموعه‌های بزرگ کمان بیشی کمچون فعالیت‌هایی دارن ولی بسیار کم رنگ هست.
همینطوره.
مثلا میدونم که مجموعه موزه ملی ملک این کارو کرده، دوستان خوب ما در اون موزه واقعا خدمت کردند و بخشای مختلفی رو برای
همین چندی پیش داشتم باهاشون گفتگو میکردم. اتفاقا اونجا هم گفتم اینکه شما بچه‌ها رو، کودکان و نوجوانان رو درگیر موضوع موزه و حضور در موزه و کارهاشون رو در موزه نمایش میدید، این اصلا خیلی کار ارزشمندیه. چون
بله.
من الان یه فرصتی میخوام بریم برگردیم بعد یعنی بله. موضوع دیگه رو در ادامه همین کودک
بخشت
و میراث با شما طرح کنم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم در نخستین روز هفته سپری میکنید. هفت اقلیم شنبه ها برمیگرده به موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. دیروز روز جهانی روستا بوده، در همین ارتباط از شما پرسیدیم که جذابترین، خاصترین و متفاوتترین روستایی که در این خاک اجدادی به اونجا رفتید، تماشاش کردید، شاید درش زیستید کدام روستاست، اون رو برای ما معرفی کنید. من که خودم عجیب ترین روستایی که دیدم واقعا کندوان بوده. من نمیفهمم چطور زندگی میتونه در جاهایی که شما اصلا انتظارش رو ندارید انقدر با شکوه و تمام قد جریان داشته باشه.
گفت که آی نی زن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی. چه نی خوبی داشت این قطعه. بازگردیم به آقای دکتر عبدالعلی پور، کارشناس خوب برنامه‌مون، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای عبدالعلی پور، من اهل شیراز هستم و خب خیلی هم عشق دارم به این شهر. درود بر شما، سپاسگزارم. و هیچ وقت هم واقعا سیر نمیشم از تماشای زیبایی های این شهر. منتها یه نکته‌ای که همیشه من رو واقعا در خودم فرو میبره این هست که بسیاری از ماها اصلا بلد نیستیم از بناهای تاریخمون بازدید کنیم. اصلا من کاری حالا به اون بخشای تخریبی ندارم که بماند، یکی داستان است پر آب چشم. رفتار ما در هنگام بازدید از یه مکان تاریخی، یه مکان باستانی، اصلا رفتار حرفه‌ای نیست. من بارها در شیراز مثلا گردشگران رو دیدم که اصلا کاشی به کاشی یک مسجد رو حفظن. یعنی اگر شما یک پارچه رو یک جایی انداخته باشین، میان میگن که شما مثلا این پارچه رو بردار، من اینجا رو میخوام ببینم و عکس بندازم. میدونید بنای ما رو کاملا رفتن دیدن، روی فضاهای مجازی تحقیق کردن در موردش، پیشینش رو میدونن. اما مثلا همشهریان من میان مثلا مسجد وکیل رو تماشا میکنن، سری مینشینند و یک بساطی برای دور هم بودن فراهم میکنن و اصلا دل نمیدن به نقش و نگار. یعنی آموزش ما ندیدیم گویی برای تماشا.
ببینید خیلی فرمایش درستی آقای محمد یادی موضوع و اسمش بهتره که به عنوان موزر هم بهش نگاه بکنیم. ببینید مثلا ما مجموعی آثار تاریخی و به هر حال بناها، محمدها، موزه‌های ما قاعدتا خب یک یادگار ارزشمندی از اجداد و نیاکان ما هستن، این آفریده اونا هستن به هر شکل ممکن. واقعا به ما اینها از گذشتگانمون به ارث رسیده و ما فرزندان همین پدران و اجداد نیاکانی هستیم که اینها رو در واقع این گونه به زیبایی تمام در اقصا نقاط کشور توی جغرافیای تاریخ ما به خوبی ایجاد کردن و از خودشون این آثار با ارزش و شاید بشه گفتش که توی عجایب من بگم مثلا شگفتی های معماری روزگار ماست بعضی از اونها و حالا تو حوزه‌های مختلف هنری هم همینطور. کجا باید این آموزش رو ببینن آقای محمدی؟ جای جز مدرسه مگه هست؟ ما بله. ابتدا باید این رو از اونجا این رفتار و این آداب بازدید و نگاه به آثار و تاریخ گذشتگانمون رو از کجا باید شروع کنیم؟ جای مگه جز مدرسه هست؟ مگه جایی که آموزش بچه‌هامون هستن؟ ببینید خب وقتی که ما این آداب شما ما چه انتظاری از یک گردشگر، از یک بازدید کننده، حالا چه داخلش حالا خارجش خیلی کاری نداریم، میتونیم داشته باشیم. اولین موضوع احترام به این آثار هست. همه جوره که شما حالا اگر اطلاعی نداری یا دانشی نداری یا قرار نیست که همه هم اطلاعات دانش داشته باشن راجع به محوطه یک اثر تاریخی، قاعدتا اونجا راهنمایانی هستن،
بله.
کسانی هستن، جزوه‌ای هست، بروشوری هست، در حال یک اطلاعاتی هست که از به اصطلاح منظرهای مختلف و از جاهای مختلف میشه اونها رو دریافت کرد، اطلاعات راجع بهشون کسب کرد. اما نگاه به این بناها و رفتن به این جور جاها حتما آداب داره، حتما باید رفتارمون رو آداب رو نسبت به این جور مراکز. اینها جاهای به اعتقاد من خیلی از اینها قطعا مقدس هستن. مسجد وکیلی که شما اشاره کردید، مگه میشه شما اون شکوهمندی، اون عظمت رو، اون زیبایی، اون عنصر، اون عناصر مختلف معماری و تزیینات رو در جای دیگه مشاهده کرد؟
بله.
واقعا آدم مبهوت میمونه از این همه زیبایی. خب قاعدتا اینجا خودش شما باید حتما با بوزی وارد بشید، حتما باید به آداب اون اثر تاریخی، اون فضا هم در اونجا بتونی با خودت خلوتی بکنی، بتونی با این خشت و با این آثار و با این تزیینات و فضاها بتونی یک گفتمانی رو برقرار بکنی، برگردی به گذشته، تفکری وجود داشته باشه روی این گونه آثار و این زیبایی‌های ما. خب اینا رو کی باید آموزش بده؟ کجا باید اینا باید تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، تو بتونه کتب درسی ما
آقای عبدالعلی پور
نباید این رو گردن کسی به طور
بله.
مثلا شاخص بگیم که حالا چه برم فلان دستگاه متولیه، نندازیم گردن کسی دیگه. من هم امروز حالا یه معلم هستم یا هر کسی هستم، این کار شماسی هستم، باید به خانوادم در خانه بودم تو هم کش دادن این کارو این رو و به نظرم میرسی که اینها بسیار محصر باشه، حالا در محصر مختلف ما تو کتب درسی ما، جاهای مختلف، که ما بتونیم در واقع آداب رفتن به موزه، به دیدن یک اثر تاریخی یا یک فضای دیگر رو حتما از طرق مختلف آموزش بدیم. این موضوع آموزش بسیار بسیار موضوع مهمیه. خود موزه هم که مرکز آموزشی هستن میتونن به هر شکل اطلاعاتی که اونجا وجود داره قاعدتا این ها میتونه به هر شکل با توجه به مثلا چه میدونم چیدمانی که یک موزه داره یا جریان بازدیدی که ممکنه که حالا به حال براش تعریف شده باشه، یا اگر میگن نزدیک نشید دست نزنید یا چه میدونم خیلی از مواقع خب ما میبینیم در داخل موزه های اتفاقات میفته. توی محبت
این الان مثلا یه ایده به ذهن من رسید آقای دکتر عبدالعلی پور، میشه حالا در موردش فکر کرد دیگه، چرا مثلا سازمان موزه ها، شما یه زمانی مدیر کل موزه ها بودی درسته؟
بله.
هیچ امکانی وجود داره مثلا ما یه مدرسه موزه داری داشته باشیم، مثلا یه مدرسه‌ای که همه چیز در اون در همین راستا رقم خورده باشه؟ میدونی
آفر به شما، تو هنرستان‌های فنی حرفه‌ای آقای محمدی تعریف شده بود، یادم هستش تو بحث گردشگری بود نه عنوان موزه داری.
بله.
و به حال کسانی بودن که حالا چه میدونم از سیبه و راه نمایی به برسی حالا تو اون موقع اگر یادتون باشه یک انتخاب رشته های صورت
همینطوره. بله.
یه دون میرفتن چه میدونم به رشته های ریاضی و چه میدونم تجربی و اینا، یه دون میرفتن به این هنرستان های هنر که من یادم هستی شد تو همین هتل استقلال تهران، هتل آزادی تهران هم در واقع مراکز این چینی وجود داشت که این هنرستان های به اصطلاح که با موضوع گردشگری بودن و چون می رفتن اونجا به حال آموزش می دیدن و یاد می گرفتن، تو بخش هتلداری بود چه می دونم سرعت موزه داری بود، همه اینا تو به اصطلاح بخش های مختلف واحدهای داشتن اونجا می گذرون چه عملی چه به صورت تئوری یاد می گرفتن. خب بعد از اونم که قاعدتا توی مراکز مختلف دانشگاهی ما رشته های متعددی توی این حوزه وجود دارن، رشته موزه داری که حالا میگم یه مرکز آموزشی بود در خود سازمان مجموعه وزارت میراث فرهنگی که تصور میکنم الان خیلی فعالیتی نداره. خب اینا لازمه یک کشوری با این عظمت حتما باید دانشگاه ها رشته های مختلف حتما، حالا مثلا خوشبختانه الان چه میدونم با دانشگاهی داریم که به طور خاص تو حوزه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علامه طباطبایی، رشته های مختلف در این جهانگردی گردشگری اینا.
خب اون تو بخش دانشگاهی من منت نظرم رده های پایین تر بود، مثلا چه میدونم از دوره متوسطه اول اصلا بچه ها درس هایی با این مضمون بخوانن، میدونین مثلا بفر زبان توش خیلی مسئله باشه، اینکه شما دو تا زبان حداقل بلد باشید برای اینکه بتونید با گردشگرا ارتباط برقرار کنین. یعنی یه سازوکار اصلی سازمان موزه ها میتونه این کار رو انجام بده اگر دغدغه این رو داشته باشه.
شما اشاره فرمودید آقای محمدیان، ما یه تعاملی میشیم با فرهنگستان زبان فارسی در اون موقع ها که حتی راجع به خیلی از اصطلاحات و راجع به اینکه اینا محتوای کتب درسی رو هم اینا تنظیم میکردن و تهیه میکردن. دلون میخواست ما یه واحد در واقع حالا که تو درس موضوعهای مختلف تو مقاطع مختلف ابتدایی تو متون کتب درسی این موضوعات اومده باشه که معلم و کسانی که در واقع این کتاب ها رو تدریس میکنن، بچه هایی که این کتاب ها رو میخونن حتما به نظرم حالا الان تو مثلا کتب اجتماعی یا کتاب های دیگه که الان تو حوزه در واقع کتب درسی بچه ها وجود داره گنجونده شده، ولی این به نظرم میرسی که اصلا کافی نیست.
بله.
به نظرم میرسی که حتی بیشتر از اینا باید بهش پرداخت و توجه کرد. خب از این حرف همین جاها میتونه به اعتقاد من شروع کرد و این کار و فعالیت رو انجام داد. یادم میگه انجمن های همون موقع ما راه انداخته بودیم فقط عنوان انجمن مثلا یادگارهای فرهنگی بود، یادمه که خیلی از بچه‌ها دانش آموزان عضو این انجمن بودن، همین در واقع سازمان های مردم نهادی که بهشون اشاره کردی اینا کارت های داشتن، کارت های شناسایی داشتن که حتی میتونستن با این کارت ها رایگان از موزه ها و همراه خانواده‌شون بازدید بکنن، اینا آموزش میدیدن، اینا راهنمایانی که داشتن به زمان خاص خودشون با مدارسشون ارتباط برقرار میشد و میومدن به صورت هدفمند در خیلی از موزه های ما اون روزها بخش هماهنگی و به نظرم مسئولی وجود داشت که این مستقیما ارتباط با مدارس و بچه ها رو به عهده داشتن که وقتی که بچه ها میومدن یک راهنمایی که به زبان بچه ها موزه رو توضیح میداد براشون وجود داشت که خونده بود، مطلع بود.
آقای دکتر فعل هاتون خیلی ماضیه، الان دیگه ماضی بعیدن. میدونید ما دلمون برای یک حال ساده تنگه واقعا الان.
آره دیگه.